ساعت 18 در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. باراک اوباما احتمال بازگشایی سفارت آمریکا در ایران را رد نکرد. نیروی دریایی ایتالیا میگوید تمام مسافران کشتی آتش گرفته یونانی تخلیه شدند. و محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شد. خوش آمدید به این بخش خبری. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با محتمل دانستن امکان بازگشایی سفارت آمریکا در تهران گفت ابتدا باید اختلافات در مراحل مختلف حل شود. آقای اوباما در گفتگو با رادیو NPR در پاسخ به سوالی درباره امکان بازگشایی سفارت آمریکا در ایران در 2 سال آخر ریاست جمهوریش گفت هرگز نمیگوید هرگز. با این همه رئیس جمهوری آمریکا گفت ایران با کوبا متفاوت است. آمریکا اخیراً اعلام کرد روابط خود را پس از 50 سال با کوبا بهبود می‌بخشد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین با ابراز امیدواری نسبت به توافق هسته‌ای با ایران گفت در صورتی که ایران با یک توافق بلند مدت برای محدود کردن برنامه هسته‌ایش موافقت کند، می‌تواند به یک قدرت منطقه‌ای بسیار موفق تبدیل شود. در حالی که شمار کشته‌های حادثه آتش‌سوزی یک کشتی در آب‌های یونان به 5 نفر رسیده، مقامات نیروی دریایی ایتالیا می‌گویند تمام مسافران این کشتی تخلیه شدند. به گفته نیروی دریایی ایتالیا پس از تخلیه مسافران کار نجات خدمه این کشتی در حال انجام است. ساعتی پیش از اعلام تخلیه کامل مسافران، مقامات یونانی گفته بودند جسد 4 تن از مسافران از آب گرفته شده است. این کشتی یونانی که روز شنبه دچار حادثه آتش سوزی شد 422 مسافر و 56 خدمه داشت و مقصدش شهری در ایتالیا بود. پترو پوروشنکو رئیس جمهوری اوکراین از دیدارش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه همراه با آنگلا مرکل و فرانسوا اولاند رهبران کشورهای آلمان و فرانسه در ماه آینده میلادی خبر داد. رئیس جمهوری اوکراین روز دوشنبه در جریان یک نشست خبری در کیف گفت که این دیدار 25 دی ماه 15 ژانویه در آستانه پایتخت قزاقستان انجام خواهد شد. هدف از این دیدارها گفتگو برای دستیابی به صلح میان دولت اوکراین و شورشیان جدایی طلب طرفدار روسیه است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران محمد باقر نوبخت را به سمت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی منصوب کرد. پایگاه اطلاع رسانی دولت روز دوشنبه متن حکم رئیس جمهوری را خطاب به آقای نوبخت منتشر کرد. پیشتر در روز شنبه حسن روحانی مصوبه شورای عالی اداری را برای احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی ابلاغ کرده بود. بر اساس این مصوبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی از ادغام 2 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با ساختار جدید تشکیل می شود. محمد باقر نوبخت مسئول سخنگویی دولت حسن روحانی را هم بر عهده دارد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز دوشنبه در مراسم تشییع جنازه حمید تقوی فرمانده کشته شده سپاه پاسداران در عراق از کسانی که شایعه پراکنان بیمار نامید انتقاد کرد و گفت که آنها این سوال را مطرح می کنند که تحولات عراق و سوریه چه ارتباطی به ایران دارد. به گزارش خبرگزاری فارس آقای شمخانی در این باره گفت که اگر تقوی ها در سامرا خون ندهند ما باید در سیستان، آذربایجان، شیراز و اصفهان خون بدهیم. بر اساس گزارش رسانه های ایران حمید تقوی از فرماندهان سپاه پاسداران ایران روز شنبه با شلیک یکی از تک تیراندازان گروه خلافت اسلامی در سامرا عراق کشته شد. بشنویم بیشتر در این باره درباره گفته های علی شمخانی در گزارش همکارم بهروز کارونی.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در توجیه حضور نیروهای این کشور در عراق گفت که قبل از آنکه ما در تهران خون بدهیم باید در سامرا دفاع کرد و خون داد. پایان نقل قول. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا آقای شمخانی همچنین در مصاحبه با یک سایت خبری لبنانی به نام العهد گفت که میتوان با کمک به کشورهای در معرض خطر تروریسم به خصوص عراق، لبنان و سوریه اجازه نداد زایات بیشتری به مردم منطقه وارد شود و آن را به حداقل ممکن رساند. حبیب حسینی فرد کارشناس مسائل بین الملل مقیم آلمان:
اینکه هر کشوری به هر صورت یک حوزه امنیتی در اطراف خودش داره و باید ثبات در این حوزه اطرافش هم برقرار باشه، باید کمک بکنه یا به نوعی سیاستی پیش ببره که با ثبات باشن مناطق اطرافش هم حتما درسته. منتها اون چیزی که ایران داره راجع به عراق و سوریه و لبنان روش حساب میکنه عمدتاً به عنوان عمق استراتژیک خودش میبینه و نه لزوماً لحاظ اثباتی و ثبات سازی برای خودش، بلکه برای به اصطلاح بالا بردن قدرت مقابلش با اون رقابتی که با کشورهای منطقه داره. یعنی اگر اون بحث حلال شیعی رو در نظر بگیرین، به نظر میاد که این ست کشور اینکه پیوسته بمونن و جمهوری اسلامی در هر ست کشور نفوذ داشته باشه و دست به گروهایی که بتونن این ارتباط رو قطع بکنن قطع بشه، برای جمهوری اسلامی خیلی اهمیت داره. یعنی فراتر از یه مقدار باثبات سازی حریم امنیتی ایران در اطراف خودش هستش. و خب تلاشی که داره میشه در عراق، میبینیم که تمام نیروهای شیعه رو به خدمت گرفتن، ایران حتی به لحاظ هوایی داره اونجا عملیات میکنه. همه اینها نشون میده که فراتر از ثبات داخلی و مثلا مرزی و حول و حوش قلمروی ایران مربوط باشه.
پیشتر گزارش‌هایی در مورد کمک‌های نظامی و اقتصادی ایران به عراق و سوریه در برخی رسانه‌های جهان منتشر شده است. همچنین تعدادی از نیروها و فرماندهان سپاه پاسداران در این دو کشور کشته شدند. با این همه تهران میگوید که تنها کمک مستشاری به این کشورها ارائه میکند. دبیر شورای امنیت ملی ایران در مصاحبهش با سایت لبنانی العهد همچنین تاکید کرد که ایران از کمک به کشورهایی که به گفته او از گسترش تروریسم در منطقه آسیب دیدند فروگذار نخواهد کرد. او در این ارتباط افزود کمک و مشاوره جمهوری اسلامی به عراق نتایج قابل توجهی را به دنبال داشت که نتایج این همکاری را میتوان در جلوگیری از سقوط بغداد و اربیل و آزادسازی آمرلی، جبل حمرین، جلولا و سعدیه و افزایش اعتماد به نفس در ارتش و نیروهای داوطلب مردمی عراق برای مبارزه با تروریسم مشاهده کرد. پایان نقل قول. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین الملل، مقیم آلمان.
بحران عراق بخشی از بحران سوریه است، بخشی از این پیامد این سیاستیه که ایران داشت. باز پیامد این مسئله است که دولت آقای مالکی رو در رابطه با سیاستش نسبت به سنی ها زنهار نداد، با توجه به اینکه خیلی هم زیر نفوذ ایران بود دولت آقای مالکی، ولی با سیاستی که در عراق پیش برد خودش زمینه رو در غرب کشور برای قدرت گیری این نیروهای افراطی آماده کرد. همه اینها خب الان داره به این صورت خودش نشون میده که این گروه های تروریستی اونجا فعال شدن. اگر جمهوری اسلامی این فکر رو بکنه که با این حملات نظامی و قبروندن داعش یا قطع ارتباط موصل با دیر و زور و این حرفا این بحران تموم میشه، یه مقداری به نظر میاد که در اشتباه باشه. اونم به این معنا که نهایتا مسئله عراق بحران سیاسیه. بحران سیاسی هم راه حل سیاسی میطلبه و اون اینه که انسجام درونی این کشور حفظ بشه و به خصوص ایران و کشورهای مثل عربستان اینا نهایتاً به این نتیجه برسن که دست از این جنگ نیابتشون در این کشورها بردارن.
به گزارش خبرگزاری‌ها، علی لاریجانی رئیس مجلس نیز گفت که نیروهای مسلح ایران جلوی به گفته او تروریست‌های وحشی را در عراق گرفته و در این کشور آرامش ایجاد کردند. او تشکیل برخی از ائتلافات توسط شماری از کشورها را ژست سیاسی دانست و گفت که آنها در عمل کار مهمی انجام نمی‌دهند. علی لاریجانی روز اول دی ماه در بیروت پایتخت لبنان آمریکا را متهم کرده بود که به گفته او با تروریستا در عراق مذاکره کرده و در ازای کمک پیشنهادی از آنان خواست که ایران و شیعیان را هدف قرار دهند. به نوشته ای ایرنا رئیس مجلس روز دوشنبه درباره تأثیر آنچه که کمک‌های به موقع ایران به عراق نامید گفت، نیروهای مسلح ایران ظرفیت بزرگی برای حفظ امنیت منطقه‌ای هستند و توانستند در منطقه آرامش ایجاد و یا خطرات را تعدیل کنند. او در سفر منطقه‌ای چند روز پیش خود در سوریه با اشاره به حمایت‌های تهران از دمشق گفته بود حمایت ایران از سوریه به این دلیل بود که یک سری از کشورها در منطقه به گفته او قلدربازی در نیاورند، از این رو در این مدت آنها فهمیدند نمی‌توانند کاری را صورت دهند. ایران از کشورهای حامی حکومت بشار اسد در سوریه است.
گزارش همکارم بهروز کارونی را می‌شنیدید. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران روز دوشنبه خبر داد که دوز و ارشد این نهاد به همراه یک بسیجی در مرز سراوان در استان سیستان و بلوچستان توسط به گفته این قرارگاه اشرار مسلح کشته شدند. این سه نفر که از نیروهای سپاه فجر استان فارس بودند به گفته معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان عصر روز یک شنبه به دنبال تیراندازی به سمت خودروشان کشته شدند. علی اصغر میرشکاری گفته مهاجمان پس از این اقدام به خاک کشور همسایه گریختند. ساعت 18:09 در تهران هست در روز دوشنبه، روز 8 دی ماه، برابر با 80 سال روز تولد فروغ فرخزاد، شاعر معاصر است. او در 32 سالگی بر اثر یک سانحه رانندگی در تهران درگذشت و پیکرش در گورستان ظهیرالدوله به خاک سپرده شد. بشنویم بیشتر از شهرام میریان.
باشه که خصوصیت این دوره رو داشته باشه و در این حال سازنده این شعر باید یک آدمی باشه که به یک حدی از تجربه و هوشیاری برسه که به محتوی شعرش یک ارزشی بده که بتونه در حد کارهایی که توی دنیا عرضه میشه این اونا خودش جا بده.
فروغ فرخزاد در 8 دی ماه سال 1313 خورشیدی در تهران به دنیا آمد و در 24 بهمن ماه سال 45 در یک تصادف رانندگی درگذشت. شاعری که شعر را آیین و مذهب خود می دانست و همواره می گفت به همان اندازه به شعر احترام می گذارد که یک آدم مذهبی به مذهبش. فروغ فرخزاد در نوجوانی با سرودن غزل به شعر و شاعری رو آورد و رفته رفته از این قالب کهن شعر فارسی فاصله گرفت و وارد دنیای شعر امروز شد. اسیر، دیوار، اسیان، تولدی دیگر و ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد آثاری است که فروغ فرخزاد در طول عمر کوتاه 32 سالش از خود بر جا گذاشته. فروغ بر این باور بود که شعر امروز باید ویژگی زمانه خود را داشته باشد و در گفتگو با ایرج گرگین، چهره سرشناس و پیشکسوت رادیو تلویزیون در پیش از انقلاب، در این باره اینطور گفته:
امروز همه چیز عوض شده. دنیای ما هیچ ارتباطی به دنیای حافظ و سعدی نداره. یک عوامل تازه وارد زندگی ما شدن که محیط فکری و روحی این زندگی رو می‌سازن. چون محیط زندگی ما عوض شده، در نتیجه شعر امروز ما یک شعری باید باشه که خصوصیات این دوره رو داشته باشه. و اگه غیر از این باشه، خب همین چیزایی میشه که همه میگن دیگه.
ورود به دنیای شعر و شاعری دیگر درهای هنر، نقاشی، بازیگری و فیلم و سینما را هم به روی فروغ فرخزاد باز کرد. فروغ در 28 سالگی به تبریز رفت و فیلم مستندی از جزام و جزامیان ساخت به نام خانه سیاه است. در همین جزام خانه پسر خردسالی به نام حسین منصوری را که می رفت این بیماری گریبانش را بگیرد به فرزند خواندگی پذیرفت و با خود به تهران آورد. حسین منصوری که زندگی خود را مدیون فروغ فرخزاد می داند سالهاست به عنوان شاعر و مترجم در آلمان زندگی می کند و در گفتگو با رادیو فردا از فروغ چنین شناختی به دست می دهد.
شاعران میدونیم که اونم بعد از 40 سالگی هست که جا میافتن، ولی فروغ در 16 سالگی شما میبینید اسیر رو در حقیقت شروع میکنه و در 17 سالگی منتشر میکنه و بعد از 3 دفتر شعر شما میبینید که اون سبک رو میذاره کنار و سبک دیگری شروع میکنه. تولد دیگر رو اگر بخونید میبینید که اصلا کمپوزیسیون هست، اینو آهنگسازی. فروغ گوش بسیار دقیقی داشت. گوش فروغ واقعا من مقایسه میتونم بکنم فقط با گوش حافظ.
فروغ فرخزاد شاعر مطرح و تاثیرگذار در زمانی که زنده بود آثارش آنگونه که باید و شاید شناخته نشد. پس از مرگ اما اشعارش نزدیک به 20 زبان از انگلیسی و آلمانی و فرانسه گرفته تا سوئدی، روسی، عربی، ژاپنی و کره‌ای ترجمه شد. سوای این اشعار فروغ فرخزاد بر تصنیف و ترانه هم نشست و بسیاری از هنرمندان سرشناس هم از جمله خسرو شکیبایی برخی از سروده های فروغ فرخزاد را دکلمه کردند.
نگاه کن که دم درون دیدم چگونه قطر قطر آب می شود، چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود. نگاه کن تمام هستیم خراب می شود.
از فروغ فرخزاد و 80 سال روز این شاعر معاصر می شنیدی در گزارش شهرام میریان.
گزارش این هفته یک کارنامه به حوادث ضمن کار در ایران و تصمیمات اخیر دولت حسن روحانی در این ارتباط اختصاص دارد. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 دقیقه عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
18:14 هست. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید. 15 دقیقه دیگر با تازه ترین اخبار باز خواهیم گشت.